ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 28 تیر ماه سال 1400 برابر با 19 ژوئیه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنونم از نوشین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. به دنبال انتشار گزارش تحقیقی شماری از رسانه‌های غربی در مورد فروش یک نرم‌افزار جاسوسی اسرائیلی به برخی دولت‌ها، کمیسر اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت اگر این گزارش تایید شود چنین اقدامی کاملاً غیرقابل قبول است. 17 نهاد عمده رسانه‌ای روز 27 تیر ماه نتایج تحقیقی را منتشر کردند که نشان می‌دهد نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس ساخت شرکت اسرائیلی NSO از سوی دولت‌ها برای هک تلفن همراه و رایانه دست کم 50,000 روزنامه‌نگار فعال حقوق بشری و وکیل به کار رفته است. رسانه‌های مانند واشنگتن پست، نیویورک تایمز، اکونومیست، گاردین، لوموند، CNN و خبرگزاری‌های اسوسییتد پرس و رویترز بانی این تحقیق جامع بودند که چند سال طول کشیده است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که به پراگ سفر کرده روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا هک سایبری تلفن همراه و رایانه خبرنگاران و فعالان را محکوم کرده و آزادی رسانه ها را یکی از ارزش های اصیل می داند. عفو بین الملل نیز روز دوشنبه در بیانیه خواهان توقف فوری فروش و استفاده از این فناوری جاسوسی شد. وبسایت مؤسسه دریانوردی آمریکا بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جدید گزارش داد که دو شناور نیروی دریایی ایران در نزدیکی کانال مانش، آبراهی که اقیانوس اطلس را به دریای شمال متصل می‌کند، مشاهده شدند. بنابر این گزارش تصور می‌شود این دو کشتی جنگی برای شرکت در رزمایش دریایی به مناسبت 325مین روز تأسیس نیروی دریایی روسیه که 2 مرداد برگزار می‌شود عازم سواحل سن پترزبورگ هستند. این دو شناور ناوچه سهند و ناو مکران هستند که پس از دور زدن قاره آفریقا چندی پیش از آب‌های همجوار با اسپانیا و فرانسه گذشته و اکنون به سواحل جنوبی بریتانیا رسیدند. این دو شناور در ماه آوریل با تسلیحات و به احتمال فراوان سوخت اضافی بنادر جنوبی ایران را ترک کردند. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در پیامی به مناسبت حج نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار مراقب بودن نسبت به آنچه ابزارهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان خواند شد. علی خامنه‌ای در این پیام خود گفت که مصائب افغانستان همه را نگران می‌سازد و افسود افغان‌ها باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاح‌های جنگ نرم آمریکا در آن کشور باشند. این اظهارات علی خامنه‌ای همزمان است با خبر اعلام موجودیت یک گروه شبه نظامی با نام هشت شیعی یا بسیج شیعیان در کابل که مسئولان دولت افغانستان آن را یک توطئه از سوی جمهوری اسلامی دانستند. محمد قاسم وفایی‌زاده سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان در واکنش به این خبر در توییتی نوشته است که دولت ایران با این نوع توطئه و شایعه سازی ابعاد جنگ را گسترده تر و پیچیده تر می کند. او از هشت شیعی به عنوان مزدور و ابزار دست بیگانگان نام برده و نوشته تحریک کردن تهدیدات امنیتی علیه مردم افغانستان آتشی برمی افروزد که دامن ایران را نیز می گیرد. و مشاور عالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی روز دوشنبه از تحقق نیافتن وعده‌های وزارت بهداشت در تسریع واکسیناسیون و رونمایی‌های متعدد واکسن‌های داخلی قبل از تایید آنها انتقاد کرد. علی تاجرنیا گفته وزارت بهداشت با طرح به اصطلاح موش آزمایشگاهی و عدم همکاری با کشورهای تولید کننده واکسن در مراحل مطالعاتی از اقدام به موقع برای خرید واکسن سر باز زده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ او گفت سیاست استفاده نکردن از واکسن کرونا قبل از تایید آن و در مراحل کارآزمایی بالینی یک سیاست حاکمیتی بود که همه نهادهای بالادستی و البته وزارت بهداشت بر سر آن توافق داشتند. واکسن برکت توسط ستاد اجرایی فرمان امام وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تولید می‌شود.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. با ادامه اعتراضات به بحران آب در استان خوزستان تا کنون دست کم 2 تن کشته و 1 تن دیگر مجروح شدند. آمریکا در حال بررسی تحریم‌های احتمالی علیه ایران است.
مذاکرات روندش اونطوری که همه انتظار داشتن از ناظران و کارشناسا پیش نرفته.
و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در پی تداوم اعتراضات گسترده شهروندان درباره بی‌آبی در بیش از 17 شهر استان خوزستان، دست کم 2 شهروند معترض به نام‌های مصطفی نعیماوی 30 ساله و قاسم خزیری 17 ساله به ضرب کلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. اکنون تعدادی از منابع محلی از رسیدن شمار کشته شدگان به 4 تن خبر دادند، اما این رقم هنوز به طور رسمی تایید نشده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از الهه روانشاد.
در اعتراضات مردم خوزستان که روزهاست ادامه دارد، آنها فریاد می‌زنند: تشنم، آب حق من است. اعتراضات شامگاه پنجشنبه در حمیدیه آغاز شد و سپس دامنه آن از جمله تا سوسنگرد، شوش، هویزه، شوشتر، خرمشهر، اهواز و ماهشهر و چندین شهر دیگر گسترش یافت. سوسنگرد از جمله شهرهایی است که شاهد خشونت بسیار و تیراندازی ماموران امنیتی به آنهایی بود که از لبهای تشنه خود و نبود آب میگفتند. از یک شهروند سوسنگرد میشنویم:
امروز به تخت 4400 مامورین یگان ویژه تو شهر سوسنگرد گاز اشکاور و فلفل به سمت مردم شلیک کردن. خیلی ها مجروح دادیم، خیلی ها مظلوم دادیم بدون هیچ دلیل. ما تظاهراتمون حتی یه پار سنگ دستمون نبود. بی شرفا بدون هیچ دلیلی به جون بردن به مردم، مردم زخمی کردن.
نیکاهنگ کوثر، خبرنگار و کارشناس حوزه آب در آمریکا، به رادیو فردا از هشدارها در مورد بروز جنگ آب میگوید: آنچه که سالهاست به دستندرکاران جمهوری اسلامی بارها و بارها گوش زد شده است.
مردمی که آب و خاک و خانه و زندگی خودشون رو از دست میدن، مجبور به مهاجرت میشن، طبیعتاً چیزی رو عملاً دیگه برای از دست دادن نخواهند داشت و جان خودشون رو ممکنه در طبقه اخلاص بگذارن و این شرط بسیار خطرناکیه. این اتفاق در کشورهای مختلف افتاده که به خاطر نبود آب مردم در اثر تشدید شرایط سخت اومدن و مبارزه کردن با حکومت‌ها، با یا درگیری‌های منطقه‌ای وجود داشته. بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های نهادهای امنیتی در ایالات متحده، تداوم تنش آبی و تشدید اون و کمبود آب می‌تواند محرکی باشه برای بروز اعتراضات، خشونت‌های محلی، خشونت‌های گسترده‌تر و متأسفانه بر اساس این تحلیل‌ها جان گروهی از مردم از دست خواهد رفت. راجع به این مسئله سال‌ها قبل هشدار داده شده به مقام‌های جمهوری اسلامی، اما مقام‌های امنیتی از جمله آقای حسن روحانی که جزی از ساختار قدرت بوده در طول این 4 دهه، اون هم توجه نکرده و الان وزیر نیرو هم بدون توجه به این هشدارها روشی رو پی گرفته در طی 4 سال گذشته که ما رو به نقطه کنونی رسونده.
134 مستندساز ایرانی روز دوشنبه سرکوب اعتراضات در خوزستان را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند که بر پایه سنت کاریشان همیشه بازتاب دهنده رنج و خواست مردمان بودند و امروز نیز در کنار تشنگان خوزستان میمانند و در ادامه بیانیه خود سرکوب مردم خوزستان را به شدت محکوم کردند. 134 مستندساز ایرانی بیانیه خود را تحت عنوان دوباره بر سر آب آتش به پا شد منتشر کردند. کانون مدافعان حقوق بشر نیز روز یکشنبه در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با تاکید بر خشونت اعمال شده بر معترضان در خوزستان از این نهاد بین‌المللی خواست تا از همه امکاناتش برای توقف روند این سرکوب استفاده کند. رونوشت این نامه به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها و همچنین گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه نیز ابلاغ شده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا.
علاوه بر مشکلات دیگری که این استان داره، تشنگی هم برش اضافه شده. جواب آب و نان گلوله نیست. حکومت ایران تا کنون 4 جوان رو به خاطر درخواست مشروع و برحقشون به قتل رسونده. ادامه این شرایط میتواند بسیار مخاطر انگیز باشد. سرکوب مردم تا حدی جواب میده. بعد از اون دیگه مردم تحمل نمی کنند بیگناه کشته بشن و در چنین شرایطی نیازی به مداخله نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل هست. این نامه به این منظور تنظیم شده.
اما فرستادن این نامه یا چنین نامه هایی به این مقامات به امید دریافت چگونه کمکی است و چگونه کارایی و فایده ای دارد؟ شیرین عبادی:
ما منتظر این نیستیم که یک کشور خارجی لشکرکشی کنه به ایران. توقع هم نداریم. سازمان ملل سرباز بفرسته برای سرکوب حکومت ایران. بلکه در چارچوب حقوق بین‌الملل و ضوابط حقوق بشر این درخواست نوشته شده. مهمترین اثر اون مستندسازی و پرونده ای است که برای حکومت ایران در سازمان ملل متحد ساخته می شود. این پرونده تقریبا از ابتدای تأسیس این حکومت قانونگریز ساخته شد و هر گزارش و هر نامه برگی بر این پرونده افسوده خواهد شد. مسلم بدانید روزی نه چندان دور در دادگاه های بین المللی صالحه مسئولین جمهوری اسلامی پاسخگوی اعمالشون خواهند بود.
خوزستان با همه آن رودهای فراوانش اکنون با چنان معضلی دست به گریبان است که نمایندگان مجلس هشدار دادند که تبدیل به یک بحران فراگیر برای جمهوری اسلامی خواهد شد. اما ریشه این بحران و ورشکستگی آبی را باید در کجا جستجو کرد؟ نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب:
توسعه ناپایداری که در جمهوری اسلامی از زمان هاشمی رفسنجانی به ویژه شکل گرفت، بی توجه به نتایج بلند مدت پروژه های بزرگ بود. از همون زمان هشدار داده شده بود به دولت که مدیریت آب به روش حالا سدسازی و انتقال آب بدون توجه به شرایط اقلیمی، شرایط آب و هوایی کشور و شرایط زمینشناسی و خاک ایران کار اشتباهی هست و بایستی راه‌های دیگری را جستجو کرد، نه فقط چسبید به راه‌های سازه‌ای. اما انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، از سرشاخه‌های دز در بالادست به حوزه‌های دیگر ایران مرکزی، از جمله پروژه قمرود یا پروژه انتقال آب به استان‌های گرم و خشک که در حوزه فلات مرکزی قرار داشتند، از جمله عوامل شرایط بد امروز است و شرایط را برای مردم مناطق جنوبی تدریجاً سخت‌تر کرده.
محمود احمدی بیغش، نماینده مجلس، پس از تایید کشته شدن 2 تن در روز شنبه در اعتراضات خوزستان توصیه کرده بود که باید در این استان آب رها شود تا به گفته او این آتش را خاموش کند. اما باز هم برخی از چهره های جمهوری اسلامی سخن از دشمن به میان آوردند و میگویند کشته شدگان به دست دشمن و خود معترضان به قتل رسیدند. کشته شدگانی که اکنون بر پایه برخی گزارش های تایید نشده تعدادشان به 4 نفر رسیده است. بحران و ورشکستگی آبی در ایران به گفته کارشناسان موضوعی است که حاصل دهه ها بیکفایتی و ناکارآمدی مسئولان است که کار را به چنین وضعیتی کشانده است. کارشناسان میگویند دهه ها نیست، باید با کاردانی صرف جبران آن شود و اضافه میکنند این چیزی است که از جمهوری اسلامی و دست اندرکارانش به گفته آنها جدا بعید مینماید.
گزارش الهی روان شد رو میشنیدید. اما برای تحلیل چگونگی برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضات مختلف در کشور در چند سال گذشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، همراه هستیم و میخوام از آقای علیجانی ابتدا بپرسم که چرا تیراندازی به طرف معترضان از طرف نیروهای امنیتی در ایران در چند سال گذشته تبدیل به شیوه معمول شده؟
با سلام. هرچند سیاست سرکوب از ابتدای انقلاب علیه مخالفان و به ویژه الیت سیاسی یا حتی ماهیت مخالف وجود داشت، اما جمهوری اسلامی هر موقع موجودیتش، حکومتش یا بخشی از حاکمیت رو در خطر ببینه دست به سلاح میبره. مثلا در ابتدای انقلاب در کردستان یا در برابر مجاهدین در سال 60 و پس از اون و به ویژه از سال 96 به بعد جمهوری اسلامی وارد یک مرحله و فاز جدیدی شده و اون حراس و نگرانی از این هست که توده های مردم در مقابلش بیستن. دیگه مثلا یه منطقه کشور یا یه الیت سیاسی یا بخشی از مثلا مراجع تقلید مخالف نیستن که مقابل جمهوری اسلامی، یا مثلا یه گرایشی مثل دراویش یا فرضاً بخش های از جامعه. وقتی در ده ها شهر کشور در اکثر استان های کشور مخالفت ایجاد میشه و مخالفان به صحنه و خیابون میان، جمهوری اسلامی دیگه یک حکومت نگران زده و هراس زده است و همیشه گویی در انتظار فروریزی یک بهمن عظیم هست. بنابراین هر اعتراض و هر شورش اجتماعی اون بهمن عظیم رو براش تداعی میکنه. بنابراین میره تو همون منطق سرکوب خودش، منطقی که از خود حق پنداری مطلق، از فقه محوری، از دشمن پنداری مخالفان و همچنین از نوعی اخلاق لومپنیزمی که ما در بخش قضایی و امنیتی دیدیم. کسانی که با بازجوها سر و کار دارن دقیقا متوجه میشن من چی دارم میگم، که ما با یک بخش لومپن سر و کار داریم که به جای اینکه گفتگو بکنه. ببینید الان راحت ترین کار یا منطقی ترین، انسانی ترین، عادلانه ترین کار این است که با ناراضیانی که تو خیابون اومدن، هم از کارگران هم از هموطنان عربمون در خوزستان، وارد گفتگو بشن، مشکلاتشون بخوان حل بکنن به جای اینکه اول مشت آهنین نشون بدن. ولی یک فرد لومپن اولین کاری که به نظرش میرسه، مثل جراحی که اولین کاری که به نظرش میرسه که تیغ جراحی رو بایستی برای علاج به کار ببره، نیروهای امنیتی هم اگر پیشتاز و حاکم بر حکومت باشن، الان آقای خامنه‌ای داره با یه دید نظامی، با یه دید امنیتی به کشور نگاه میکنه. ادبیات آقای خامنه‌ای یه ادبیات نظامی است، حتی به دانشجو میگه افسران جنگ نرم. وقتی که با دید نظامی و پادگانی به کشور نگاه بشه، اولین چیزی که به ذهن حضرات میرسه مشت آهنین و سرکوب هست.
آقای علیجانی، آیا از لحاظ جغرافیایی منطقه‌ای که اعتراضات در اون رخ میده در ایران تأثیری در شیوه برخورد حکومت داره؟ یعنی میخوام بپرسم که آیا استان خوزستان خصوصیاتی داره که باعث میشه که بحران آب تبدیل به موضوعی امنیتی بشه، یا اینکه نه عوامل دیگه موثره؟
هر دوتاش رو شاید بشه گفت. یعنی در هر استانی اگر اعتراضات به خیابان و کوچه و جاده منجر می شد، همین سیاستی در پیش می گرفتن. اما خوزستان به طور خاص یک استان ویژه هم هست. ببینید خوزستان اولا استان مرزیه. استانهای مرزی خب یک مسائل امنیتی خاص خودشون دارن. یک استان نفتیه، یعنی شاهرگ و ستون فقرات اقتصاد کشور از این استان سرچشمه می گیره. یک استان با اقلیت قومی زبانی، هموطنان عرب ما و عرب زبان ما در این استان زندگی میکنن. یک استان جنگی زده است، یعنی هنوز آثار و زخمهای جنگ درش هست و همچنین استانی است که در این استان ما بحرانهای پی در پی داشتیم، بحرانهای کارگری داشتیم، بحرانهای قومی زبانی داشتیم، مذهبی داشتیم و تا اونجا که گاهی اوقات طرح‌های بلند پروازانه و البته ناکامی مثل تغییر جغرافیای جمعیتی اون استان هم در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده. بنابراین هر یه دونه از این عوامل، یعنی مرزی بودن، جنگی بودن، اقتصاد محور اقتصاد ایران بودن و همچنین دارای اقلیت قومی زبانی بودن، هر یکی از اینها میتونست یک استان رو در شرایط ویژه قرار بده. حالا 3-4 تا از اینها روی هم انباشته شده، این استان رو به صورت یک استان بسیار امنیتی برای حکومت درآورده. ولی به جای اینکه این عوامل باعث بشه که با مردم منطقه به صورت ویژه با مسالمت، با محبت و با امران و آبادی برخورد بشه، اینها آمدن حتی به بهانه اینکه اینجا استان مرزی، همه صنایع رو به سمت مرکز کشور سوق دادن و همچنین آب منطقه را به بخش‌های دیگری از کشور سوق دادن، چون صنایع رو به سمت یک استان خشک متمرکز کردن یا بیشتر در اونجا سرمایه گذاری کردن، آب رو هم به اون سمت بردن و بدون چشم‌انداز روشن، بدون نگاه توسعه پایدار، سدسازی های بی‌ارزش کردن و ما می‌بینیم با یک باران اونجا سد رو می‌افته، با یک کمی بارش اونجا خشکی رو می‌افته، خشکسالی میشه و مشکلات عدیده، ریزگردها رو می‌بینیم، ریزش آب فاضلاب رو در بالا زدنشو در هنگام باران میبینیم و فقر و فساد طبیعی و ببینیم مسئولان نالایق استاندار خوزستان در مجموعه استانداردهای کشور جزء کم، یعنی آخرین نفری بود از نظر میزان مقبولیت و موفقیت. مجموعه اینها رو کنار بذاریم، استان خوزستان واقعا یک استان ویژه.
سپاسگزارم. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه بود که درباره چگونگی واکنش نیروهای حکومتی به معترضان به بحران کم آبی در استان خوزستان توضیح میداد. نوبت میرسه به شنیدن چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
خواستم بگم که مقدار انسانیتی که هر کس تو دین خودش داره، حالا چه مسیحی چه یهودی هر دینی، اون شرطه. من کاری با دین و مذهب کسی ندارم، هر کس خودش میدونه. ولی تو این ایران ما که دم از مذهب اسلام میزنه و این همه ظلم میکنه، کجای تاریخ اومده که علی جواب اعتراضات مردم رو با شمشیر و نیزه میداد؟ آقایون مسئولین نظام که دارید مردم مظلوم ایران و خوزستان رو دارید میکشید، به آخر عاقبت کارتون فکر کنید و بدونید هر کاری یه تعونی داره. این پست و مقام اگه وفاداش به شما نمیرسید. این همه ظلم و ستم نکنید، این همه دروغ نگید به مردم.
وقتی شرایط بی‌آبی کشور، مخصوصا این مشکل اخیری که تو استان خوزستان اتفاق افتاده رو میبینم، یاد یه بخشی از کتاب نگاهی به شاه نوشته آقای عباس میلانی میافتم که در اون زمان فکر میکنم سال 40 یا 45 اگر اشتباه نکنم، دولت وقت یک تیمی رو دعوت کرده بودن به ایران برای بررسی آینده صنعتی و اقتصادی کشور که ببینن آیا چه نوع صنایعی و چه نوع فعالیت‌های اقتصادی مناسب اقلیم و شرایط جغرافیای کشور هست. و این تیم‌های کارشناسی که برای موضوع مراجعه کرده بودن، تمامشون متحدن این نظر رو دادن که به هیچ عنوان نباید ظرفیت کشاورزی در ایران از یک اندازه بیشتر بشه. از اون زمان پروسه صنعتی شدن ایران و تولید زیرساخت‌های صنعتی به همین دلیل بود. و متاسفانه وقتی می‌بینم که با افتخار آقایون مزارع زیر کشت انواع محصولات کشاورزی رو افتتاح میکنن، واقعا تأسف میخورم. متاسفانه این تفکرات کمونیستی که خودکفایی کشاورزی و خودکفایی اقتصادی توش خیلی پررنگ هست، هنوز که هنوز داره در کشور اجرا میشه و تو تمام نهادها و سازمانها هم نفوذ پیدا کرده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
به گفته مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، برخی نیروهای کادر درمان با وجود دریافت هر دو دوز واکسن کرونا باز هم به کرونا مبتلا شدند. بنابر گزارش‌ها بیشتر این افراد واکسن سینوفارم ساخت چین را دریافت کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی میگوید تعدادی از نیروهای درمان با وجود دریافت هر دو دوز واکسن باز هم به کرونا مبتلا شدند که این افراد معمولا واکسن سینوفارم تزریق کرده بودند. حسین کرمانپور که مدیر اورژانس بیمارستان سینا نیز هست، به روزنامه همشهری همچنین اظهار داشته است آمار دقیقی از افرادی که با وجود تزریق واکسن مبتلا به کرونا شدند وجود ندارد. و این موارد نادری از مرگ نیروهای درمان را نیز بر اثر لخته شدن خون با تزریق واکسن دوز اول آسترازنکا ذکر کرده است. بنابر گزارش‌های رسمی تاکنون 110 پرستار در کشور بر اثر کرونا جان باختند. دبیر کل خانه پرستار محمد شریفی مقدم آمار پرستاران مبتلا شده به کرونا را 110,000 تن برآورد کرده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین مجید رضا حریری 75 تا 80 درصد واکسن های وارداتی به ایران را از جمهوری خلق چین و سخنگوی سازمان غذا و دارو کیانوش جهانپور از کل بیش از 8 میلیون دوز واکسن تزریق شده در کشور تا کنون بیش از 5.5 میلیون دوز را واکسن چینی برشمرده است. بنابر گزارش ها تا کنون نزدیک 6 میلیون تن در ایران 85 میلیونی دوز اول واکسن کرونا و بیش از 2 میلیون تن دوز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن های تزریق شده به بیش از 8 میلیون دوز رسیده است که هنوز از سطح پایین و نازل واکسیناسیون عمومی در جمهوری اسلامی حکایت دارد. موارد جدید ابتلا به کرونا در ایران با ثبت رسمی نزدیک به 150 هزار مورد تازه طی یک هفته گذشته 26% رشد نسبت به هفته پیشش نشان می‌دهد و موارد رسمی مرگ بر اثر کرونا در کشور هم با ثبت 1302 مورد مرگ ظرف هفته اخیر 22% بیشتر از هفته پیشتر بودند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
وضعیت کرونا در ایران به روزهای بسیار حساسی رسیده. رکوردهایی که در موجهای قبلی وجود داشت الان داره شکسته میشه. در 24 ساعت گذشته تهران با میزان بستری و ابتلاع جدید واقعا شرایط رو پیش آورده که مسئولین رو ناگزیر کرده که تعطیلات آخر هفته رو گسترش بدن و چند روز بهش اضافه بکنن. هرچند این تعطیلات کوتاه مدت نمیتونه تأثیرات دراز مدتی بر کنترل بیماری بذاره، ولی شاید این شروعی باشه برای اینکه اگر خود مردم هم همکاری داشته باشن بتونن خودشون رو حفظ بکنن. البته این در شرایطی هست که متاسفانه واکسیناسیون همچنان شرایط بسیار ناپایداری رو داره، در حالی که افزایش مختصری رو ما در تعداد واکسینه شده های روزانه داریم میبینیم، ولی شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که افرادی که در سری اول و ماه‌های اول واکسینه شدند، ایمنی اونها نیاز به تزریق دوز سوم پیدا کرده. گزارش سازمان نظام پزشکی نشان از این هست که حتی کادر درمان که در گروه اول تزریق بودند، الان مواردی از ابتلا مجدد رو در اونها مشاهده می‌کنیم. همه اینها نشون دهنده این هست که واقعاً برای کنترل این شرایط نیاز به عزم جدی و تصمیم بسیار جدی هست، هم بر ادامه واکسیناسیون سریع با مقیاس بالا و هم کنترل ها و رعایت پروتکل ها، چه از جانب مردم و چه از جانب دولت برای رعایت اونها و اصرار و ابرام بر رعایت اونها و بیماریابی و پیدا کردن بیماران مبتلا، قرنطینه اونها و جلوگیری از رفت آمد افراد مبتلا در سطح جامعه.
در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، روز دوشنبه مرگ 213 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 25 هزار تن دیگر و بهبودی بیش از 17 هزار تن دیگر اعلام شد. روز یک شنبه مرگ 195 تن، ابتلای بیش از 22 هزار تن و بهبودی نزدیک به 17 هزار تن و شنبه مرگ 175 تن، ابتلای بیش از 15 هزار تن و بهبودی نزدیک 17 هزار تن دیگر. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور طی حدود یک سال و نیمی که از واگیری ویروس کرونا می‌گذرد بالغ بر 87 هزار تن است و مجموع موارد رسمی کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودی یافتگان بالغ بر 3.5 میلیون مورد که از آن میان تا کنون مجموعاً بیش از 3 میلیون و 100 هزار تن بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بیش از 300 هزار مورد برآورد می شود که از آن میان وضعیت 4361 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده است. آمار رسمی آزمایش های تشخیص کرونا تا کنون در کشور هم نزدیک 25 میلیون تست اعلام شده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز دوشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که آمریکا در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران اعمال خواهد کرد. بنابراین گزارش، دولت آمریکا در حال بررسی تحریم‌های بیشتر علیه فروش نفت ایران از طریق تحریم شبکه حمل و نقل دریایی است تا به این شیوه چین و احتمالاً هند را از خرید نفت ایران باز دارد. عباس راهچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین روز شنبه در پیامی توییتری اعلام کرد که از سرگیری مذاکرات و ماه آینده و روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به تأخیر افتاده. بیشتر گفتگو داشتم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا، و ابتدا درباره انگیزه واشنگتن از بررسی تحریم‌های احتمالی علیه ایران پرسیدم.
دلیلش اینه که مذاکرات روندش اونطوری که همه انتظار داشتن از ناظران و کارشناسا حتی سیاست‌گذارا پیش نرفته، یعنی هر بار که حداقل در دور سوم و چهارم و پنجم و ششم خیلی از طرفین خوشبین بودن که نتیجه زودتر ممکنه میسر بشه و اون بازه زمانی که در نظر داشتن این بود که قبل از اینکه حتی انتخابات انجام بشه ممکن توافق حاصل بشه که آقای روحانی قرار بشه اون کارهایی که چندان خوشایند دولت آقای رئیسی نباشه رو انجام بده و بعد منافع و فواید برجام رو آقای رئیسی قرار بشه درو کنه. ولی خب می‌بینیم که الان صحبت به جای رسیده که حتی این تیم دیگه قرار نیست تیم فعلی مذاکره بکنه و باید صبر بکنن تا دولت تغییر بکنه. بنابراین سیگنالایی که داره از طرف تهران میاد این هستش که احتمال این میره که اصلا توافق ممکنه در کل حاصل نشه، خصوصا با تیم جدید. و اگر این اتفاق بیفته خب واشنگتن داره فکر میکنه که چه راههایی در دست داره که بتونه هم پرونده هسته ایران رو کنترل بکنه، برنامه هسته‌ای که داره با سرعت پیشرفت میکنه، و همین که تهران رو ناچار بکنه برگرده به پای میز مذاکره به معنای به شکل معنادار که قرار باشه واقعا به یک نتیجه برسه اون مذاکرات.
در آمریکا چه کسانی طرفدار اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران هستند؟
قطعاً جمهوری‌خواها موافق این هستن که تحریم‌های سختگیرانه‌تر انجام بشه، مخالف این هستن که اصلاً آقای بایدن قرار باشه به برجام نگرند. اونها عملاً میگن که ایران، همونطور که در دوران آقای ترامپ هم میگفتن، اکثر جمهوری‌خواها متفق القول فکر می‌کنن باید ایران تسلیم بشه و خب اون 13 بندی که آقای پومپئو شرایط گذاشته بود تقریباً مورد اجماع حزب جمهوری‌خواه هست. بین حزب دموکرات هم هستن دموکرات هایی که چندان مایل نیستن به دلیل رابطه‌شون با اسرائیل مثل سانترام مندس که برجام احیا بشه، ولی در این حال اون فاصله و اون تندرویی که جمهوری‌خواهان دارن رو هم ندارن. ولی خب در مجموع جمهوری‌خواهان مسلماً به دنبال تحریم‌های جدی‌تر علیه ایران هستن.
در صورت بی نتیجه موندن مذاکرات احیای برجام و اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تری که آمریکا در حال بررسیشون هست، شرایط سیاسی و اقتصادی ایران به نظر شما دچار چه تحولاتی خواهد شد؟
خب میشه نظر داشت که خیلی شرایط سخت‌تر بشه، یعنی تورم خیلی شدیدتر باشه، دسترسی به منابع بسیار سخت‌تر باشه برای مردم، چون الان از موقعی که آقای بایدن سر کار اومده یه درسته که تحریم ها لغو نشدن ولی یک سری تسهیلاتی فراهم شده. اتفاقا توی همین گزارش وال استریت جورنال اشاره شده که صادرات نفت ایران بالا رفته و بیشترش هم به هند و چین هستش. به همین دلیل اگر که اونها دوباره قرار باشه با مذاکراتی که ایالات متحده و چین داشته باشن و هند داشته باشن به خاطر شرایط بتونن اونها اعمال بکنن، درآمد ایران باز از این هم کمتر میشه و خب همون شاید برمیگردیم به بدتر از شرایطی که توی این چند سال گذشته داشتیم به دلیل اینکه وضعیت کرونا که تغییر چندانی پیدا نکرده و اقتصاد ایران به شدت تحت فشاره. بنابراین میشه انتظار داشت که این اعتراضاتی که الان میبینیم در ایران داره در گوشه و کنار کشور ایجاد میشه حتی اینها گسترش پیدا بکنه، چون منابع به هر حال کمتر و کمتر خواهد بود در ایران دیگه.
در گزارش وال استریت جورنال اشاره شده که یک خطری که اعمال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه ایران وجود داره شتاب گرفتن روند دسترسی ایران به مقدار اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت تسلیحات هسته‌ای هستش. آمریکا برای این خطر چه راهکاری رو داره؟
مشکل ایالات متحده همینه، یعنی اون وقت حمله‌های یا سایبری یا نظامی هستش که بعد اتفاق بیفته که بتونن برنامه هسته ایران رو به عقب برونن، چون با توجه به پیشرفتی که ایران داره در برنامه هسته‌ای می‌کنه عملا از چارچوب برجام خارج شده و هر چقدر این پیشرفت ها بیشتر بشه اون فاصله ایران با اون گریز پذیری هسته‌ای کمتر و کمتر میشه و احتمالا نه مورد قبول ایالات متحده نه اروپا نه روسیه نه چین هم نخواهد بود و اسرائیل هم فشار خواهد آورد. این مسئله پیچیدگی جدی هست و این اتفاقا نقطه‌ای که ایران خواهد ازش استفاده کنه، چون اونها معتقدن که به نظرم بخشی از حکومت حداقل به این معتقدن، این گروهی که شاید داره میاد برای کار، یه بخششون این اعتقادات رو دارن که اگر ایران آرایش‌پذیری هسته‌ای داشته باشه، دست به سلاح هسته‌ای پیدا کنه یا از این قبیل قابلیت‌ها رو داشته باشه، میتونه ایالات متحده رو برای یک توافق بهتر تحت فشار بگذاره. ولی از اون طرف این واقعیت اینه که ایالات متحده میشه انتظار داشت که با ایران با همچین قابلیتی هیچ وقت نتونه کنار بیاد و ایران شامل باز به دلیل گزارش آژانس که در سپتامبر منتشر میشه اگر وضعیت به همین منوال باشه شامل فصل هفت شورای امنیت ممکنه بشه و اون وقت یک اجماع جهانی باشه و حتی به سمت تنش یا حمله های محدود نظامی بریم اینکه برنامه هسته ایران رو به عقب برونن. این پیچیدگی وجود داره و به خاطر همین هم هست که دولت آقای بایدن و همینطور دولت آقای اوباما مصر بودن که مسئله هسته ایران به طریق مسالمت‌آمیز با توافق حل بشه. ولی خب در این حال اگر نتونن با توافق حل بشن، فکر می‌کنم همه رؤسای جمهور و حتی میگم اروپایی‌ها و چین و روسیه هم ممکنه موافق باشن، همه در یک جمع علیه ایران قرار بگیرن و روسای پرتنش‌تری داشته باشن و حتی حمله محدود نظامی رو شاهد باشن از طرف هسته ایران یا حملات سایبری جدی‌تری که بتونن برنامه هسته ایران رو به عقب برگردونن.
نقطه نظرات فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا رو میشنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید. کمیته ملی المپیک از لباس رسمی کاروان ایران در المپیک توکیو رونمایی کرد، ولی طراحی این لباس‌ها مورد انتقاد گسترده مردم قرار گرفته. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
کمیته ملی المپیک در مراسم بدرقه گروه نخست ورزشکاران اعزامی به بازی‌های المپیک توکیو در فرودگاه بین‌المللی تهران و هنگام خروج ورزشکاران از کشور از لباسشان رونمایی کرد. لباس‌هایی که پس از انتشار تصویرشان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با حجم بی‌سابقه از انتقادات روبرو شد. لباس مردان کت و شلوار سرمه‌ای ساده شبیه به فرم‌های اداری است و لباس زنان هم مانتوی فیروزه‌ای است که یک پرچم ایران چیندار در شانه راست آن دوخته شده. رنگ فیروزه‌ای مانتوی ورزشکاران زن هیچ سنخیتی با کت و شلوار سرمه‌ای مردان ندارد. لباسی که گفته می‌شود از میان بیش از 600 طراح پیشنهادی انتخاب شده است. اما نکته مهمی که دیگر طراحان مد و لباس ایرانی مطرح کردند این است که کشورها برای انتخاب لباس رسمی کاروان المپیک کشورشان از طراحان مد با تجربه استفاده می‌کنند. همچنین این طراحان با استفاده از المان‌های قومی و ملی کشورشان در انتخاب طرح و رنگ دقت زیادی به خرج می‌دهند، موضوعی که به اعتقاد آنان اصلاً در ایران به آن توجه نمی‌شود. مریم رحیمی، طراح مد و مدرس دانشگاه، در مورد طراحی لباس المپیک به خبرگزاری رکنا گفته است:
طراحی لباس اصلا طراحی اصولی نیستش و کسایی که طراحی کردن، حالا من فکر میکنم کامرون زیگزال با طراحی کرده، ولی اینجوری نیست. طراحی لباس زنونه شو که مزون این کار انجام داده، خیلی باعث تأسفه که توی کشور به این بزرگی یک مزون لباس توی بالای شهر تهران که فقط یه خیاط خونه است صرفاً اومده کار طراحی لباس المپیک رو انجام داده و معلومه که از رانت استفاده شده، اصلا تو شکی نیست، و اونم اون لباس افتضاحه، یعنی اصلا مایه تأسف. من مثلا واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر فجیح باشه طراحی لباس زنونه ما. وقتی دارم توی جامعه جهانی همه دارن منو می‌بینن، آبروی ایرانه، بحث کشورمه، چرا باید ایرانو انقدر تغییر و بدبخت نشون بدم؟
اما طراحی لباس کاروان المپیک ایران از اسفند 97 آغاز شد. کمیته المپیک با انتشار فراخوان از طراحان لباس و تولید کنندگان پوشاک دعوت کرد تا ایده های خود را برای مراسم رژه ارائه دهند. در مهر 98 اما امین عارف نیا، مسئول فرهنگی کاروان، با اعلام آمار بالای طرح‌های ارسالی گفت: آثار تعدادی از طراحان سرشناس ایران را هم دریافت کرده ایم. او همچنین تاکید کرده بود که تا پایان پاییز آن سال، یعنی پیش از پاندمی کرونا و تعویق المپیک، طرح نهایی لباس وارد چرخه تولید خواهد شد. همچنین در آذر 98 حمید رضا قبادی، نماینده معاونت هنری وزارت ارشاد، گفت این لباس‌ها حاصل بررسی بیش از 4000 طرح از دست‌اندرکاران صنعت پوشاک است که به دستش رسیده. اما نکته بحث برانگیز دیگر اینجاست که با وجود ده‌ها جلسه اعضای پرتعداد شورای لباس، نصرالله سجادی، معاون پیشین توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش جوانان، در آستانه اعزام ورزشکاران به یک باره و بدون جلب نظر سایر اعضا تصمیم گرفت از پوشاک ملن موج استفاده کند. پیام یونسیپور، روزنامه نگار ورزشی، در خصوص لباسهای کاروان المپیک توکیو به رادیو فردا میگوید:
معضل همیشگی البسه ورزشکاران و تیمهای ورزشی ایران در رقابتهای بین‌المللی همیشگی هست این ماجرا. المپیک 2012 لندن رو نگاه بندازیم، المپیک ریو دو ژانیرو رو نگاه بندازیم و همینطور حتی رقابت‌های جام جهانی که گذشت، در همین رقابت‌های جام جهانی هم که در روسیه برگزار شد، تیم ملی فوتبال ایران با مشکل جدی تهیه البسه مواجه بود. در رقابت‌های ریو اتفاق ویژه‌ای افتاد، یک طراح مد مشهور سه مدل لباس به آقای محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان ارائه می‌کنه و هر سه مدل از سوی کمیته المپیک رد میشه. سپس یک طراح که از سوی آقای علی کفاشیان رئیس سابق و نایب رئیس وقت فدراسیون فوتبال به کمیته ملی المپیک معرفی شده بود، لباس‌ها رو طراحی می‌کنه و سپس همون لباس‌ها با مخالفت جدی ورزشکاران و رسانه‌های داخل ایران مواجه میشه و اون لباس‌ها بدون اینکه مبلغش برگرده برگردونده میشه و عدد داده میشه و البسه جدید طراحی شد. این سری هم برای رقابت‌های المپیک اتفاق جدیدی که میفته این بودش که به هیچ عنوان کمیته ملی المپیک اطلاع رسانی دقیقی در مورد زمان رونمایی از البسه نداشت. لباس ها رو ناگهان در فاصله کمتر از یک هفته به سفر ورزشکاران ایرانی به توکیو رونمایی کرد. با وجود مخالفت شدید رسانه ها و همینطور برخی از ورزشکاران، این البسه مورد تایید کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش جوانان قرار گرفت. خبری که الان به گوش میرسه و هنوز لااقل تا این لحظه تایید نشده اینه که ممکنه این لباس در روز افتتاحیه مورد استفاده قرار نگیره و ورزشکارا با همون لباس گرم کن رژه برن.
به طور کلی تا کنون هیچ رسانه‌ای حاضر به تایید نسبی لباس‌های المپیک توکیو نشده است و سایت‌های مختلف با گرایش‌های گوناگون نیز در مورد نامناسب بودن لباس ورزشکاران با هم نظرند.
گرچه دبیرکل کمیته ملی المپیک اعلام کرده که این لباس‌ها به دلیل انتقادها و عدم اقبال عمومی حذف شده و ورزشکاران ایرانی با لباس ورزشی در مراسم رژه المپیک شرکت خواهند کرد. برسیم به پای بخش این مجله. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد و بخش دیگه ای از برنامه هفتگی ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روید.
ملاقات. فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سال‌های اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرم‌سازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده‌ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت. حکمی که مبنای آن اتهامهایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.